بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام هنوز در مسئله وراثت حضرت حسین علیه السلام از حضرت نوح، اولین پیامبر اولی العزم الهی است. اصول تبلیغ این پیامبر والا و دلسوز بیان شد. سه اصل عبادت و تقوا و اطاعت از معلم انتخاب شده خدا و آثار مثبت قبول این سه اصل یا آثار منفی رد کردن این سه اصل به وسیله مردم که در خود آیات مربوط به نوح آمده توضیح داده شد. اما درباره وجود خود حضرت نوح، منهای تبلیغش و رسالتش، مسائلی در قرآن و در روایات مطرحه که این مسائل در حقیقت عناصر شخصیت این انسان والاست که بنا به فرموده ائمه ما این ارزش‌ها در رابطه با شخص خود حضرت نوح درسی است، عبرتی است، پندی است برای مردم و به خاطر همین ارزش‌ها هم بوده که وجود مبارک او عنوان حجت خدا رو بر بندگان داره. یعنی فردای قیامت مردم رو با ارزش‌های او می‌سنجن، دارندگان اون ارزش‌ها اهل نجاتن، توهی دستان از اون ارزش‌ها، زمین‌گیرن در قیامت. در یکی از آیات قرآن می‌خونیم که خداوند می‌فرماید یک کاری که در قیامت قطعاً انجام می‌گیره سؤال از همه انبیاست، از 124,000 پیغمبر خود پروردگار می‌پرسه. ترکیب کلمات آیه اینه: ولنسألن المرسلین، که در همین آیه کوتاه ما یک حرف لام داریم، لنسألن، و به قول ادبای عربی یه نون تأکید ثقیله داریم که وصل به فعل نسألوه. نسألو در اصل لام نداره و نون هم نداره در پایانش، متکلم محل غیره. خود ترکیب اصلی کلمه نسألوه، نسألو یعنی ما میپرسیم، اما لامی که اضافه کرده به نسألو در اول نسألو و نونی که با تشدید اضافه کرده در حقیقت دو تا البته به این فعل اضافه شده، دو تا حتما به این فعل اضافه شده که برو برگرد نداره. من قیامت قطعا، دوباره قطعا، از همه پیغمبران سوال خواهم کرد، یعنی باید وایسن جواب بدم. پیش از آن که انبیا در بهشت مستقر بشن باید در صحرای محشر بایستن و سوال پروردگار رو جواب بدن. سوال چیه؟ در مقابل امتها، آیا پیام‌های مرا در دنیا به مردم ابلاغ کردید؟ تمام انبیا یه جواب دارن که تو به حال ما، به وضع ما عالمی، آگاهی و می‌دانی که ما در ابلاغ پیام‌های تو یک لحظه سستی نکردیم، کتک خوردیم پیام تو ابلاغ کردیم، زندان رفتیم پیام تو ابلاغ کردیم، تبعید شدیم پیام تو ابلاغ کردیم، مورد مسخره قرار گرفتیم پیام تو ابلاغ کردیم، و ما رو در معرض کشته شدن هم قرار دادند و در دنیا به قتل رسیدیم ولی پیام تو رو ابلاغ کرد. سوال و جواب با انبیا تموم میشه. خداوند رو میکنه به امتها که شما در برابر ابلاغ پیام‌های من به وسیله پیغمبران من چه کردید؟ همه سختی قیامت همینجاست. ولی قیامت سختی دیگه نداره. انبیاء خدا که جواب میدن و خدا هم جواب اونها رو میپذیره، چون راست میگن تو جواب دادن. اما به فرموده قرآن مجید اکثر انسان‌ها در قیامت جواب قابل قبولی ندارن به پروردگار بدن به هیچ عنوان. در وقتی جواب قابل قبولی نداشته باشن، محکوم به عذاب خواهند شد. اگر بخواهید مسئله پرسش از پیغمبران رو دقیقاً ببینید با توضیح بیشتر، آیات پایان سوره مبارکه مائده رو ببینید و گفتگوی خدا رو با حضرت مسیح و نظر مسیح رو نسبت به امتش. و اما پیغمبر اسلام، این عجیبه که رسول خدا خودشون قبل از اینکه سوال مطرح بشه به پروردگار عالم شکایت میکنن: یا رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا ملت من و امت من، البته اونایی که این کارو کردن، نه همه، از قرآن من جدا شدن و طرح زندگی و نقشه زندگیشون و دستورالعمل زندگیشون از دیگران گرفتن، نه از قرآن، نه از من، نه از اهل بیتم، تابع فرهنگ‌های دیگه شدن از بعد مرگ من. منظورشون آخر الزمان نیست و این فرهنگایی نیستش که هر روز مثل قارچ رویده میشن. بلا فاصله بعد دفن پیغمبر یه فرهنگ در مدینه پایه‌گذاری شد، فرهنگ بر اساس حکومت عربی جاهلی. سه کلمه است: حکومت عربی جاهلی. حکومت که معلومه، یعنی یه جمعی بر مملکت تسلط پیدا بکنن و کارگردان بشن تا وقتی که قدرت دارن سر کار بمونن. عربی چون احدی از مسلمان‌های غیر عرب رو دخالت ندادن، اولین باری که مسلمان‌های غیر عرب تونستن راه پیدا بکنن به این مرز، زمان وجود مبارک امیرالمؤمنین بود، اون هم 4 سال بعد شهادت امیرالمؤمنین غیر عرب دوباره از بدنه این حکومت اخراج شدند و گفتند غیر عرب غلام عربه و حق این که در کنار عرب آزاد و آقا زندگی بکنه نداره، اصلا حق زندگی مستقل رو از او گرفتن. که شما در کتابهای دیگران اگر مطالعه بکنید، اونا در نوشته های خودشون، در تاریخشون، در روایاتشون غیر عرب رو به عنوان موالی معرفی کردن. مثلا ایرانی ها رو میگفتن موالی، یعنی غلام عرضه به گوش عرب، و باید بر اساس همین غلامی هم زندگی کنه. یا ترک رو میگفتن موالی، یا آفریقایی ها رو میگفتن موالی. موالی فقط به ایرانی ها نمیگفتن، هر غیر عربی رو میگفتن موالی. کار دستش نمیدادن، از بیت المال هم حقی بهش نمیدادن. این هم عربی و اما جاهلی. این طرح قبل از مرگ پیغمبر بود که با مرگ پیغمبر اصول این حکومت باید اصول برنامه های قبل از بعثت پیغمبر باشه. مثلا اگر کشتن اتفاق افتاد قصاص معنی نداره. اگر خالد ابن ولید برای جمع کردن زکات فرستاده شد و قبیله نویره گفتن ما به شما زکات نمیدیم، اینا موندن گفتن شب ما دیگه نمیتونیم جاده رو بریم، ما بمونیم صبح میریم. گفتن شما مهمان اینو واردین و بمونین. خالد جمعیت خودش رو غروب گفت هر کدامتون به یه خیمه بریم، شامتون رو که خوردین وقتی که خوابیدن مردهاشون رو بکشین، زنهاشون هم بهتون حلال. کشتن مردای قبیله نویره رو و زنها رو هم همون شب به خود حلال دانستن و در عده وفات زنا کردن. و وقتی برگشتن مدینه، حکومت هیچ جریمه‌ای برای خالد و افرادش تعیین نکرد و دیدن این آدم به دردخوری مخالفین رو راحت میکشه، او رو سردار سپاه حکومت کردن. این چیزیه که در کتابای دیگران نوشته شده. این رو میگن حکومت جاهلی. خب حکومت عربی جاهلی خودش یه فرهنگ ساخت و این فرهنگم مورد پیروی قرار گرفت، چون خیلی انسان رو مقید نمی کرد. که حالا کسی رو کشتی ترس از قصاص نداشته باش، اگه زنا کردی ترس از حدود نداشته باش، اگر در محراب مسجد کوفه که به خاطر عظمت مسجد نماز شکسته رو میشه تمام به خونه مسافر، پیش نماز مردم شدی و نماز صبح و 4 رکعت خوندی، اومدن تو محراب گفتن آقای امام جماعت نماز صبح 2 رکعته، ولی برگشتی گفتی من الان سرحالم، ای دلتون میخواد بیشتر نماز بخونم، بعد شروع کرد تو محراب استفراغ کردن، معلوم شد بیش از حد مشروب خورده. اگر رفتی تو محراب مشروبم خورده بودی، انگشترت هم در آوردن نفهمیدی، آوردن مدینه به حکومت گفتن کارگزارتون با شراب مست گرد و رفت تو محراب، کاری نداشتن بهش، گفتن حالا دلش خواسته مشروب خورده رفته نماز، عیبی نداره. یه اسلام ساخت حکومت عربی جاهلی بود که مرز همه حرام ها شکسته شد و مرز واجبات هم به تعطیلی کشیده شد، ولی واجبات رو نگه داشتن با تغییر جهت. مثلا وضوء قرآن مجید رو تغییر داد اون حکومت، گفت گرچه خدا میگه فاغسلوا وجوهکم غسل، یعنی شستن صورت، و ایدیکم یعنی آب بریزید و بشویید الی المرافق، و بعد امر رو عوض میکنه از غسل میبره رو مسح، میگه و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح در لغت عرب یعنی با دست نمدار رو سر بکش و روی دو پا. ولی این حکومت عربی جاهلی گفت نه، مسح نکنیم، سرتون رو تا گردن بشورین، پاتونم تا روی مچ بگیرین زیر شیر بشورین، این میشه وضو. همه هم قبول کردن. منظور از کلام پیغمبر نه فقط یه فرهنگ که میگه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا بعد من این امت من از قرآن قهر کرد، هجرت مهجور یعنی بریدن رابطه، یعنی قهر کردن، یعنی این کتاب دستورالعمل زندگی رو بس کنار گذاشت و برای زندگی فرهنگ غیر قرآن رو انتخاب کرد. از بعد مرگ من تا روز قیامت، حالا تو میدانی و این قهر کنندگان با قرآن، محاکمش پای خود. نوح جامع ارزش‌های الهی و انسانیه، میشه درس، میشه الگو، میشه سرمشق، میشه امام، میشه پیشرو، و مردم در مقابل او به شدت مسئولن، به خصوص در قیامت. حالا نهایتاً قوم خودش و ملت خودش، قوم موسی در برابر موسی، قوم مسیح در مقابل مسیح، امت اسلام هم در برابر پیغمبر. گوشه ای از ارزش‌های حضرت نوح، کتاب پرقیمت و شریف مجمع البیان نوشته مرحوم طبرسی در جلد نهم، در قرن نهم جلد 6 صفحه 396. اینقدر این کتاب مهمه و علمی که وزارت اوقاف مصر با این که این کتاب نوشته شیعه است و اونا نوشته های شیعه رو یه صفحش هم چاپ نمی کنن، ولی کل این کتاب رو چاپ کردن. ان نوحا کان عبدا لله. حضرت نوح در 950 سال زندگیشون فقط عبد خدا بودن، از هیچ فرهنگی پیروی نکردن، چون همه فرهنگا در مقابل فرهنگ حق یا ناقصه یا پر عیبه یا باطله. معنی نداره آدم طلای 24 عرای روبروشو دور بندازه و جیبشو از خرمهره پر بکنه. نوح آدم عاقلی بود، خدا را بندگی کرد، یعنی طلای 24 عیار با حرکات و اعمالش تولید میکرد، نه با خرمهره بازی بکن. خرمهرم رنگ فیروزه رو داره، ولی یک کیلوشو میدن 2 تومن، ولی یه فیروزه یه کوچیک رو گاهی میگن 1,000,000 تومن. هیچ هم رنگش با خرمهره فرق نمیکنه. این فرهنگ ها همه خرمهرن به گردن 6 میلیارد جامعه جهانی انداختن. کمن اونایی که سرمایه وجودیشون طلای 24 عیار عبادت الله. همین عبدالله و ابی عبدالله به ارث برد که میخونید اشهد انک قد اقمت الصلاة، یه رشته عبادت، و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. یقین در اینجا یعنی مرگ. تا اون لحظه ای که خنجر شمر به گلوت کشیده شد عبدن لله موندی. کثیر الشکر، تمام وجود نوح شکر خدا بود. و کان اذا لبس ثوبا او اکل طعاما او شرب ماء. تو این 950 سال هر وقت یه پیرهن پوشید، هر وقت یه لقمه غذا تو دهنش گذاشت، هر وقت یه ظرف آب خورد، به حقیقت خدا رو شکر کرد. این به حقیقت خدا رو شکر کرد یعنی گفت خدای این پیراهن، این لقمه غذا، این لیوان آب نعمت توه. من اینا رو که خوردم در بدن من تولید قدرت میکنه، اون قدرت تولید شدم نعمت توه. این نعمت رو هزینه عبادت میکنم، این شکرن لله. و قال الحمدلله، خدایا تو رو تعریف میکنم، سر مقابل کسی فرود نمیارم. حمد یعنی ستایش، شکر یعنی سپاس، حمد یعنی تعریف کردن. انهو کان یقول فی ابتداء الاکل و شرب، همیشه اول خوردن و آشامیدن میگو بسم الله الرحمن الرحیم، آخر خوردن و آشامیدن که دیگه تموم میشد، سیر میشد، سیراب میشد، میگفتش که الحمدلله. امام صادق میفرماید و حضرت باقر، نوح تمام روز و تمام شب وقتی بیدار بود میگفت اللهم اینی اشهدو که انا ما اصبح اصبح او امسی یا اصبح او امسا بی من نعمت فی دین او دنیا. خدایا تمام روز تمام شب هر نعمتی معنوی و مادی به من میرسه فمنک، از جانب توه، کار خود من نیست. وحدک لا شریک لک، لک الحمد و لک الشکر. واقعا خدایا ستایش مخصوص توه، خدایا شکر مخصوص توه. حتی ترز تا از من بندت راضی بشی و حمد و شکر ویژه توست و بعد رضا، بعد رضایتتم بازم حمد و شکر ویژه توست. امام هشتم از پدرانش از زین العابدین نقل میکنه اخذ الناس ثلاثتن من ثلاثتن، مردم دنیا سه چیز را از سه نفر گرفتن. اخذ و صبر ان ایوب، درس استقامت و از ایوب، و شکر و از نوح، و حسد رو از فرزندان یعقوب. یه مش حسود، ناسپاس و ناشکر کربلا جمع شدن. حسود به اهل بیت، تحمل دیدن ارزش‌های اهل بیت رو نداشتن. بسیار مردم ناسپاسی بودن و ناشکر. نعمتی مثل ابی عبدالله رو که تو عالم تک بود قطعه کردن، و آدم های بی تربیتی بودن. به جای حمد خدا ستایش از خدا، از یزید و ابن زیاد ستایش کرد. کارو به اونجا رسوندن که پرقیمتی ترین جوان تاریخ که سن حداقل نوشتن 18، حد اکثر 25، جلوی بابا به طرف مرگ حرکت کرد. دوبار رفت و برگشت. من تحمل توضیح شهادتشون ندارم. امروز هم اتفاقا سه تا کتاب رو دیدم که ایشون چگونه کشته شده. دیدم نمیتونم بیام رو منبر بگم، چون وضع شهادت او با همه فرق میکرد. جلو چشم بابا چی کار کردن تحمل گفتنش. پس بی آمد شاه معشوق علف بر سر نعش علی اکبر نشست. سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. بابا یک کلمه با من حرف بزن، شکارت کردن که این بدن قطعه شده؟ بگو بابا برام، من پدرم، من دل سوختم. برام تعریف کن ای نگارین آهوی مشگین من. روشن از تو چشم عالم بین من، پسرم ای ز طرف دیده جا خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این صحرا رویم، پاشو دست تو بذار تو دست بابا ببرم طرف خیمه. اما منتظرم، خواهرا منتظرم، چرا با من حرف نمیزنی؟ خیز بابا تا از این صحرا رویم. نک به سوی خیمه لیلا روی. مادر تو خیمه مو پریشان کرده بود، میگفت خدایی که یوسفو به یعقوب برگرداندی، خدایی که اسماعیلو به هاجر برگرداندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردون.